یک شرکت خصوصی است، درباره مشکلی که در این رابطه برای او پیش آمده چنین می نویسد: من در یک شرکت خصوصی کار می کنم و چند سالی است که ازدواج کردم. تا کنون موقعیت های خوبی برایم فراهم شده که برخی از مأموریت های محواله شرکت را قبول کنم. در این صورت علاوه بر کسب درآمد بیشتر، در ترقی و رشد شغلی من نیز مؤثر است، ولی متاسفانه به یک دلیل از استفاده مناسب از این فرصت ها محروم شدم و آن این است که هر بار که با همسرم از رفتن به مأموریت سخن میگویم، او با اشک و آه عاجزانه از من میخواهد که از این کار منصرف شوم. حتی میگوید اگر میخواهی محبت خود را به من ثابت کنی، نباید مرا تنها بگذاری و به مأموریت بروی. حال که خود را با چند سال پیش مقایسه میکنم، میبینم که اراده و قدرتم در اثر وابستگی شدید همسرم و درخواستهای غیر منطقی او ضعیف و تخریب شده است. مسلماً چنین همسرانی با این روش‌ها جرأت و شهامت را در شریک زندگی خود تضعیف می‌کنند و او را به سوی آینده‌ای مبهم سوق می‌دهند. آنها نه تنها سد راه موفقیت همسر خیش می‌شوند، بلکه در صحنه زندگی خانوادگی نیز از شادابی و نشاط لازم برخوردار نیستند. آقای دکتر غلام علی افروز، روانشناس ایرانی، در رابطه با مشکل این فرد و همچنین لزوم وجود یک محبت و وابستگی منطقی میان زن و شوهر میگوید: محبت یک احساس محض و یا یک کلام نیست. محبت صرفاً یک واکنش هیجانی و احساسی نیست، بلکه همه اینها میتواند نشانه هایی از رفتار محبت آمیز باشد، اما رفتار محبت آمیز رفتاری توأم با گذشت و اغماز و ایثار است. محبت گذشتن از مرزهای خودبینی و همدلی با همسر و همسفر راه زندگی است. همدلی همسران سبب می شود که آنان در پیمودن مسیر پرپیچ و خم زندگی و پرهیز از رکود و درماندگی با یکدیگر همپیمان شوند. در این حالت همسران ضمن داشتن محبت و علاقه منطقی و متعادل نسبت به یکدیگر، در راه رسیدن به اهداف زندگی به هم کمک میکنند، نه اینکه به بهانه‌های مختلف از جمله علاقه و وابستگی شدید عاطفی سد راه پیشرفت هم شوند. عزیزان همراه، این بود یکی دیگر از برنامه‌های رسم خوبان که تقدیم شما شد. انشاءالله که طرف توجه و استفادهتان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
عصر زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه لاله های غریب آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم سخن از دلیر مردانی از تبار عشق است و ایثار از دیار افغانستان و ولایت سرپل، شهیدان محمد آصف و محمد عالم تفسیری. محمد آصف و محمد عالم فرزندان محمد مراد تفسیری اوایل دهه 40 هجری خورشیدی در قریه زوک ولسوالی بلخاب ولایت سرپل و در خانواده روحانی و مذهبی متولد میشن و علاقه به تحصیل در دروس حوزوی و دینی از همون ابتدای کودکی در وجود اونا شکل میگیرن. دروس ابتدایی حوزه را در مکتب امام جعفر صادق علیه السلام در زوک میگذرانند. در این حال هر دو برادر از همون اوایل خردسالی و کودکی بسیار با ادب، خوشخلق و خوشرفتار بودند و بسیار محبوب و محترم. محمد حسن تفسیری برادر شهیدان تفسیری.
شهید محمد آصف تفسیری در روستای زوک ولایت سرپل افغانستان ایشون به دنیا آمدن. رفتار خوب و مناسبی داشتن ایشون. پدر و مادر همیشه از ایشون ابراز رضایت میکردن. اون زمان در افغانستان خب بیشتر از فرزندانشون، از بچه‌هاشون برای کارهای روزمره خب استفاده میکردن، کشاورزی، دامداری. تابع حرف پدر بودن ایشون. به مادرشون احترام میگذاشتن، به خواهرشون احترام میگذاشتن. اخلاق خوبی داشت. ابتداییات رو در مدرسه علمی امام صادق علیه السلام اونجا، مقدمات اونجا خوندن. شهید محمد عالم خب بین دو تا شهید بزرگوار تقریبا 2 سال بیشتر فاصله سنی نیستش. ایشون هم خب همون مدرسه امام صادق علیه السلام زوک مشغول به تحصیل بودن و تحصیلات ابتدایی، تحصیلات حوزوی، سطوح پایین‌تر حوزوی رو ایشون اونجا گذروندن.
حجت الاسلام میر حسین زیایی بچه مامای شهیدان تفسیری.
شهید محمد آصف تفسیری بعد از دوران کودکی به هر حال به عنوان یک شخصی که در امور زندگی با پدرش یار هست و همکار، هر حال به کارهای کشاورزی، باغداری و این مسائل رو میاره و تا زمان این کار رو انجام میده. تحصیلات در افغانستان به طبعا همون تحصیلات ابتدایی بود و بعد یک مقدار بحثای درستی دینی در خوانده بود. بیشتر کسی بود که در خانواده کارهای زندگی پدرش بیشترشان انجام میداد و از نظر اخلاقی هم آدمی خوش اخلاق و خوش برخورد بود و همت بلندی داشت در کارها و سخت کوشی و عزمی بسیار جدی و آهنین برای رسیدن به اهدافش داشت. نماز واجبش اول وقت سعی میکرد بخونه و با دوستانش خوش برخورد بود و سعی میکرد که کمک کنه، بالاخره خدمت بکنه در کارهای طلبگی. برحال سعی میکرد که کارها رو زودتر از دیگران انجام بده. شهید محمد عالمی تفسیری از همون اوان طفولیت مکتب محلی یا همون مکتب آخوندهی سابق میرفت برای تعلیم قرآن و فارسی و اینا. ایشان از همون اوان طفولیت مشغول درس‌های دینی و حوزه‌های علمیه بود. روحیه بلند و متحجدانه و خالصانه داشت و خیلی هم خوش برخورد بود در میان دوستان و خانواده و مردم و هم سن سالاش محبوب.
تا
پدر شهیدان تفسیری در سال 1359 هجری خورشیدی بنا به علاقه فراوانی که فرزند کوچکترش محمد عالم به تحصیل دروس حوزوی داره، با مشورت بزرگان و اساتید تصمیم میگیره که فرزندش را عازم ایران کنه تا با توجه به شرایط تحصیلی بهتر در ایران دروس حوزوی را پی بگیره. بنابراین همراه فرزندش محمد عالم راه هجرت را در پیش میگیره و محمد عالم در حوزه علمیه سیدآباد چناران مشغول به تحصیل میشه.
کم و بیش علاقه به درس و بحث و به هر حال مسائل علمی داشتن، از اون جهت که خب اونجا حوزه علمی فعال بود و اونا علاقه داشتن به این مسائل. پدر ما وقتی که علاقمندی اونها رو دیدن گفتن که شرایط در ایران بهتر هست، بتونیم فرزندانشون رو به حال منتقل بکنن حوزه علمی ایران، اینجا بتونن تحصیل بکنن، چون علاقه بیشتریش شهید محمد عالم نشون میداد. همراه پدرم مراجعه میکنن به سمت ایران و مدرسه سیدآباد چناران خب مشغول به تحصیل شدن.
بعد از فراگیری یک سری علوم حوزوی که در بلخاب هم انقلاب برپا میشه علیه کمونیست‌های سابق، ایشان در انقلاب جز افراد بود که نقش بازی کرد، یعنی حضور داشت با اینکه جوان بود. و بعد از مدتی که به هر حال امور دست مجاهدین افتاد، بلخاب و پنچارک و تا سر پول اینجا به دست مجاهدین بود، بازیشان برای ادامه تحصیل علوم حوزوی و علوم دینی راهی جمهوری اسلامی ایران شد. در سال 59 آمدن نشان هم در مدرسه علمی سیدآباد چناران مستقر شدن، همونجا درسای علوم حوزوی رو شروع کرد. خیلی با جدیت پیش می رفت. بعد از مدت اینجا هم مورد توجه طلبه و اساتید و اینا قرار گرفت که هم به عنوان پیش نمازشان را اقامه نماز بکنه، با این عدوین که برای روحیه دینی و توازویشان طلاب رو استاد مدرسه رو جلس کرده بود. و در این حال با این عدوین که درساش خیلی خوب بلد بود و خوب میخوان، برخی درسای پایین تر بیشان واگذار میشد و تدرس میکرد.
در همین زمان هست که محمد عالم عشق به حضور در جبهه حق علیه باطل در وجود شعله‌ور میشه و همزمان با فرمان خمینی کبیر رحمت الله علیه عازم جبهه های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران میشه.
با توجه به شرایط اون زمان که زمان جنگ بود و انقلاب اسلامی که نوپا بود و اهمیتی که خب اون زمان داده میشد که نیروها در جبهه های جنگ حضور پیدا بکنن، خب اینا هم احساس مسئولیت کردن با توجه به خب علاقه که به امام خمینی رحمت الله علیه داشتن. خب اون زمان اینا احساس ضرورت کردن، احساس کردن که باید توی جبهه ها حضور داشته باشن، بدون اینکه مسئله ملیت مطرح باشه، بدون اینکه بحث بر حال ایرانی یا افغانی بودن مطرح باشه. اون چیزی که اون زمان بیشتر اهمیت داشت حفظ کیانه، نظام اسلامی بود، حفظ این انقلاب نوپا بود، بدون اینکه توقعی داشته باشن تو این صحنه حضور پیدا کردن و ادای دین کردن. بعد از اعلام بسیجی که از طرف حضرت امام انجام میشه، ایشون هم عازم جبهه میشن. خب یک زهد و تقوایی که ایشون داشتن با توجه به اون حالت روحانی که ایشون داشتن، بقیه دوستان سعی میکردن ایشون رو به عنوان امام جماعت و پیش نماز قرار بدن، از وجودشون بیشتر استفاده بکنن. خود یک چند مدتی اهواز بودن، بعد از اون در عملیات رمضان سال 61 برای صفشکنی، برای سنگرکنی، برای کارهایی که ممکن بود برای دیگران واقعا سخت باشه، به عنوان داوطلب کسایی که براشون مقدور بود اعلام میکردن کی حاضر مثلا برای زنگرکنی یا کی حاضر برای مسائل سخت و دشوار پیش قدم بشه، ایشون پیش قدم میشدن.
بالاخره بحث فرمان امام و حضور به جبهه ها و اینا مطرح شد، ایشان کمر بست و راه جبهه های نبرد حق علیه باطل شد. و در وصیت نامش هم به یک نکته رو اشاره میکنه که من به حکم امام یا به فرمان امام عازم جبهه شدم، با اینکه یک افغانی هستم باید در جبهه های حق علیه باطل در افغانستان حضور پیدا کنیم. اما از اونجا که اسلام مرز نداره، من فعلا برای دفاع از کیان نظام اسلامی رایج به های حق علیه باطل و ضد بسیان کافر میشم. باز بعد از پیروزی اگر خداوند متعال عنایت کرد، همراه برادران ایرانی خودم در افغانستان علیه کفار و کمونیستا به نبرد خواهیم پرداخت.
محمد عالم تفسیری نهایتا آماده پرواز میشه و به خیلی رفقای شهیدش میپیونده. او در تاریخ 25/4 سال 1361 هجری خورشیدی در عملیات رمضان به درجه رفیع شهادت نائل میشه و بدن مطهرش هم در بهشت رضا در مشهد آرام میگیره.
در عملیات رمضان که در منطقه شلمچه اتفاق افتاد، ایشون داخل سنگر که بودن ظاهرا خمپاره بالای سر ایشون منفجر میشه و از ناحیه سر مورد اصابت ترکش قرار میگیرن و همونجا به شهادت میرسن. بعد از اینم خب بدن ایشون رو منتقل میکنن به مشهد، در بهشت رضای مشهد اینجا به خاک میسپارن.
ایشان با رفقای خودشان که هم سنگرانشان بود با هم راه جبهه که میشن، اینو بالاخره ما هم سنگرش که آیس به نام آیس محمد حسینی با هم بودن نقل میکنه. اونجا هم که میرن بعد از مدتی بالاخره در همون پایگاه اونجا ایشان رو اونجا هم بدوان پیشنواز استاد میکنه و مسئولیت ایشان هم ظاهراً آرپیجی زنی بوده. تا زمانی که بالاخره قرار میشن به حمله و اینا رو بیارن، داوطلب میطلبن. ایشان جز داوطلب ها بوده، با اینکه این دوستش میگه ما تلاش کردیم که با شما الان نرو زوده بالاخره فلانا، باز فرصت دیگه ایشان یعنی من باید جز داوطلب های چیز باشن که به همون رفتن و بالاخره به شهادت میرن.
اما پس از شهادت برادر کوچکتر یعنی محمد عالم، محمد آصف تفسیری عزم را جزم میکنه که ادامه دهنده راه برادرش باشه و با تحصیل دروس حوزوی بپردازه. پدر محمد آصف را هم همراهی میکنه و راه هجرت در پیش میگیرن. اونا در اوایل سال 1362 هجری خورشیدی عازم ایران میشن و محمد آصف در همو حوزه علمیهی که برادرش تحصیل میکرد مشغول به تحصیل میشه.
ایشون البته بعد از شهادت شهید محمد عالم، بعد از چند ماه با پدر ما اومدن ایران، ایشون را همراه خودشون آوردن همون مدرسه ای که شهید محمد عالم درس می‌خوندن. ایشون هم 5 ماه تون مدرسه مشغول به تحصیل بودن. همون اوایل سال 62 چون ایران اومدن،
شهید محمد آصف تفسیری بعد از شنیدن خبر شهادت برادرش محمد عالم تفسیری پدرش رو برمی‌داره میاره مشهد و در حوزه علمی سیدآباد چناران مشغول تحصیل میشه. مدتی را برای کسب علوم حوزوی و دانش دینی مشغول میشه.
برادران تفسیری در خانواده رشد و پرورش پیدا کرده بودند که عشق به انقلاب و امام خمینی در آن موج می‌زد. لذا برادر بزرگتر هم مثل محمد عالم با ای که برای تحصیل علوم حوزوی به ایران مهاجرت کرده بود، اما احساس تکلیف می‌کنه که باید راه برادر ادامه بده و پا در رکاب نائب امام زمانش خمینی کبیر بگذاره و عازم جبهه نبرد حق علیه باطل شوه تا از نظام نوپای اسلامی در ایران محافظت کنم.
اون چیزی که میشه برداشت کرد از صحبت‌های مرحوم پدرمون، مرحوم مادرمون، دوستانی که با برادرای ما بودن، همرز بودن، علاقه و عشقی که داشتن نسبت به انقلاب و نسبت به امام خمینی رحمت الله علیه، نسبت به برحال اسلام، اون انقلاب نوپایی که برحال شکل گرفته بود و ضرورت داشت که حتما از این نظام پشتیبانی بشه، از این نظام نگهبانی بشه، خب اونا هم احساس وظیفه کردن، احساس مسئولیت کردن، در این صحنه حضور پیدا کردن.
ببینید در اون زمان بحث ملیت در ایران هم خیلی برای رفتن به جبهه ها مطرح نبود. هم جوان نیاز داشت و هم حضرت امام رحمت الله علیه فرمان حضور به جبهه را میداد. اینا همه برای جوانهایی که مذهبی بودن زمینه شور و حضور در جبهه را فراهم میکرد. برحال بحث اسلام و انقلاب اسلامی و کفر و کسانی که مانع شعارهای انقلابی توسط حضرت امام داده میشد مطرح بود، لذا این مسائل مانع نمیشد.
محمد آصف هم آماده پرواز شده تا به جمع دوستان شهیدش بپیونده. او در 30 جدی سال 1362 هجری خورشیدی در منطقه کامیاران کردستان به درجه رفیع شهادت نائل میشه و بدن مطهرش هم پس از تشییع با شکوه مهاجرین و انصار در کنار برادر کوچکترش در بهشت رضای مشهد دفن میشه.
در دی ماه سال 62 در منطقه کامیاران کردستان به شهادت میرسند. بدن مطهرشون خب منتقل میشه به مشهد و در بهشت رضا و در منطقه فعلی که شهدا در اونجا به خاک سپرده شدن، ایشون هم در کنار برادرشون به خاک سپرده شدن.
شهید محمد آصف تفسیری بعد از اینکه برادر کوچکتر از زکی محمد عالم تفسیر است به شهادت میرسه، ایشون میاد به حساب مشهد برای ادامه درس و بحث تا جای خالی برادر رو پر کنه، ولی آرامش از او سلب میشه. آهنگ سفر و عازم جبهه های نبرد علیه و عصیان کافر میشه و بالاخره در اونجا شربت شهادت رو مینوشه.
برخورد صبورانه و مقتدرانه خانواده شهدا با ماجرای شهادت عزیزانشان نکته ای شیرین و پندآموز و مسئولیت آفرین. این دومین فرزند محمد مراد تفسیری است که در فاصله بسیار کوتاهی به شهادت میرسه و خانواده در افغانستان خبر شهادت فرزندشان هم میشنوند. اما چنان صبورانه و با افتخار با آن رو در رو میشن که درسی عظیم و باقی ماندگان میتن.
وقتی که شنیدن که پسر دوم این خانواده به شهادت رسیده، مردم منطقه ما هستن سفیدان و بزرگان و خیرین گفتن حالا بریم چجوری به حساب این خبر را به پدر مادرش بدیم، اینا چطور تحمل کنن. مرال وقتی رفتن جمع شدن خبر دادن، پدرش با همون رویه بلندی که داشت با استقامت خاصی که داشت گفت خب پسرام در مسیر رفته که غم نداره، برحال یک افتخار هست که در مسیر دین و دیانت به شهادت رسیده. با این شکل از کسانی که خبر میدارن استقبال میکنه و به اینا تازه سعی کرد روحیه بده.
محمد حسن تفسیری هم از افتخار و مباهات خانواده با شهادت فرزندانشان میگه.
خیلی قصه مخوردن، ولی خب در این حال با توجه به وصیت خود شهدا، توصیه خود شهدا که میگفتن ما وظیفه داریم باید بیم ادای دین بکنیم، خب طبیعتاً براشون سختی و دشواری مصیبت ها خب قطعاً کمتر میشد و به این کار همیشه افتخار میکردن که ما فرزندانمون رو در راه دین دادیم، فرزندانمون رو در راه اسلام دادیم.
خوشا آنان که جانان میشناسند، طریق عشق و ایمان میشناسند. بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان میشناسند. بدرود.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده تر ز مرغان هوایی.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
بال منی بزن نگات کنم تو رو یه عالمه، هر چی صدات کنم تو رو بازم کمه، با این که میدونم تهش برام غمه. حال منی دو چارشم و چارمه، نمیدونه کمش برام یه عالمه، نمیدونه که چرا ازش سوالمه، نمیدونه بی تو نمیشه سر این روزا نکشم، من بی تو داغونم تو چی حالت نمیشه بر، اینجوری نمیشه رفت دلی هم نمیشه سر، داخل عشق و نمیشه یه و عریش زد من نمیشه زد. اگه دلت میشم آرومه نرو، لکه تو خیابونا پر بارونه نرو، اگه دیدی آلم دارونه نرو، قسم هم اگه جیم هر دوتامونه نرو. من یه جای دور، یه جای دور، ولی دیده شازمون تو همه جا بی بود. منی بزن نگات کنم تو رو یه عالمه، هر چی صدات کنم تو رو بازم کمه، با این که میدونم تهش برام غمه. مال منی دو چارشم و چارمه، نمیدونه کمش برام یه عالمه، نمیدونه که چرا ازش سوالمه، نمیدونه منو تو زنم ادامه داری، میخوام فراموشت کنم اگه بزار پاییز ببین، مانت این نسم نستر داریم، خدا دوست داره ما رو ببین کجای کاری. من یه سلام این بالو سرد دلم، تو رفتی و کردی تو برفا بلم، زلال بودم با تولی پارود
امیدوار هستیم که حال دلتان خوب و خوش باشه دوستان عزیز. مشاهیر همین لحظه آماده پخش است که تقدیمتان میشه.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام و درود عرض می کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، مهربانان همراه با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. وقت شما عزیزان بخیر باشد. دوستان گرامی، اوقات خوشی را برای شما آرزو می کنم. در معرفی مفاخر ایران معاصر امروز درباره غرب شناس برجسته و متفکر عالی مقام و فیلسوف معاصر دکتر کریم مجتهدی با شما عزیزان صحبت میکنیم. لطفاً همراه ما باشید. کریم مجتهدی، فیلسوف ایرانی و استاد تمام بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه تهران بود. ایشان سهم بسزایی در رشد پژوهش‌های فلسفی در ایران داشته است. او علاوه بر دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و نیز عضو همکار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران بود. همچنین چهره ماندگار ایران زمین از شاگردان هنری کوربن و تحصیل کرده دانشگاه سوربن فرانسه بود. بیش از 30 اثر را تألیف یا ترجمه کرده و در زمره محققان پرکار و پرتلاش به شمار می رود. استاد کریم مجتهدی دهم سنبله سال 1309 در تبریز به دنیا آمد. او نوه پسری آیت الله میرزا جواد آقا مجتهدی تبریزی بود. تا صنف دوم ابتدایی در زادگاه خود تبریز تحصیل کرد و بقیه دروس را در تهران به پایان رسانید. او در 18 سالگی برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و در دانشگاه سوربن پاریس با تحصیل فلسفه پرداخت. مجتهدی پایان نامه ماستری خود را زیر نظر یکی از فلاسفه مشهور قرن بیستم، ژان وال، با عنوان بررسی تحلیل استعلایی کانت و رساله دکترای خود را با مشوره هنری کوربن به نگارش درآورد و در سال 1343 موفق به اخذ درجه دکترا شد و همان سال هم به ایران بازگشت. دکتر مجتهدی در تهران با پیشنهاد و راهنمایی مرحوم یحیی مهدوی در گروه فلسفه دانشگاه تهران مشغول تدریس شد و بیش از 35 سال تا بازنشستگی به تدریس ادامه داد. این استاد دانشگاه با آثار مکتوب زیادی که از خود به یادگار گذاشته است، در ذهن و زمانه دانشجویان و استادان فلسفه ماندگار شده است. او رنه دکارت را شاخص تفکر عصر جدید و بنیانگذار تجدد می داند. کتاب فلسفه نقادی کانت که اول بار سال 1363 هجری خورشیدی چاپ شد، و ایرا به عنوان کانت شناس و جامعه دانشگاهی فلسفه ایران شناسانید. او در این کتاب ابتدا روش استعلایی و عقل از نظر کانت را توضیح داده، سپس رابطه قوا در نقد عقل محض، نقش تخیل، عقل قانونگذار، عقل سلیم زیباشناختی، نظریه قوا و نظریه غایات را بیان کرده است. مرحوم مجتهدی در سال 1380 خورشیدی در همایش چهره‌های ماندگار با عنوان چهره ماندگار فلسفه ایران معرفی شد. در سال 1389 در مقام محقق پیشکسوت در علوم انسانی تقدیرنامه یونسکو و مدال طلای جهانی ابن سینا را دریافت کرد. در سال 1390 نیز از سوی بنیاد ملی نخبگان ایران با عنوان استاد ممتاز معرفی شد. همچنین مجتهدی در سال 1400 خورشیدی با عنوان دانشمند برتر برنده جایزه البرز شد. به طور کلی او طی 6 دهه فعالیت فکری با آثار و کوشش‌های علمی خود سهم بسزایی در تاریخ اندیشه معاصر ایران داشت.
در واقع فلسفه نه فقط تفکره، بلکه نقد تفکره، بلکه تحلیل تفکره، بلکه بازنگری تفکره. این جنبه اگر در مورد علوم هم نباشه، اون علوم در واقع نتیجه مطلوبی نخواهد داد و کتاب اصلا پیامه. یعنی اگر شما درست بیاموزید، درستم میتونید از آنها استفاده کنید و برای فهم عمیق فلسفه های خودمون ما نیازمندیم تا حدودی فلسفه های جدید رو هم بشنیم که این بهتر بفهمیم و بر اساس این آن را هم بتونیم ارزیابی کنیم و از طبعات شوم آن سرازیر شدن لغت‌های خارجی در زبان فارسی است. کتاب قانون که پزشکی در دانشگاه ژنو آتیش برای اینکه طب جدید می‌خواست این بلی. ولی اخیراً در قرون جدید در از قرن بیستم به بعد یه طبی از نو شکل داره می‌گیره بر اساس قانون رسیم. تجدد ما درست نیست، تجدد ما کاذبه. اون موقعی من ایرانی هم که با جاهدم اراده میکنم ایرانی بمون، ولی میگم تفکر بالاخره لازمه. تفکر لازمه و جوانای ما اتکا به تفکر باید پیدا بکنن.
از نگاه استاد مجتهدی، فلسفه فقط خواندن الفاظ نیست و باید به عمق اندیشی توجه داشته باشیم و از سطحی بودن بگذریم. او برای فلسفه اهمیت و جایگاه خاصی قائل بود و معتقد بود که نقش محوری در پرورش و رشد اندیشه دارد. او می گفت فایده فلسفه ایجاد تعمق در تعلیم و تربیت است، یعنی سطح تعلیم و تربیت را بالا می‌برد و در تمام مقاطع می‌تواند کیفیت تحصیل دانشجویان و دانش آموزان را بالا ببرد. اگر فلسفه در دانشگاه‌های ما معتبر نباشد، با تمام رشته‌های دانشگاهی آسیب وارد می‌شود، یعنی فلسفه به تمامی رشته‌ها عمق می‌دهد. باید دانست علوم بدون تعمق واقعی به معنای واقعی کلمه کسب نمی‌شود و این خدمتی است که فلسفه به جامعه می‌کند. استاد مجتهدی در جای دیگر می‌گوید من با تواضع می‌گویم که با فلسفه این امید به وجود می‌آید که نویسندگان و دانشجویان و دانش آموزان و مسئولان تعلیم و تربیت ما با عمق بیشتری به مسائل بپردازند و شعار ما باید عبارت معروف ابوالقاسم فردوسی باشد که من آن را میپسندم که این چنین میگوید: سخن هرچه باشد به ژرفا ببین. در واقع این کار فیلسوف است و حداقل فیلسوف باید بتواند که این پند را خودش اجرا کند. دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران، در مراسمی که در تکریم استاد مجتهدی برگزار شد، با اشاره به جایگاه والای مجتهدی در تاریخ فلسفه ایرانی اسلامی اظهار داشت: با عنوان یک دانشجو و طلبه فلسفه، دکتر مجتهدی را دقیقاً در مرز میان فلسفه اسلامی و فلسفه غربی قرار می‌دهم. برخی بزرگواران شیدای فلسفه اسلامی اند که در جای خود خوب است. برخی نیز زوبه در فلسفه غربی شدند و غیر از کانت فیلسوفی را در عالم نمی‌شناسند و ره به سجده به سوی هگل و هایدگر می‌برند که بحث آنها نیز جداست. اما اندک کسانی هستند که تحصیل فلسفه غربی می کنند، ولی وقتی جان شیدای خود را در تأملات فلسفی فرو می برند، عرصه تأملات خود را فلسفه اسلامی به ویژه شیخ اشراق قرار می دهند. او افزود: من به عنوان یک طلبه وقتی آثار استاد را مرور می کنم، می بینم که هم در باب سهروردی و هم در باب افضل کاشانی اثر دارند و هم طی سالیان گذشته یکی از سرچشمه‌های اصلی آشنایی ما با کانت و هگل و هایدگر بودند. برخی سرچشمه‌ها آلوده است، اما سرچشمه‌ای که با احترام و تعهد به اصل و متن راوی باشد و فلسفه را آنچنان که هست معرفی کرده باشد، بلا استثناء در 30 تا 40 سال گذشته آثار دکتر مجتهدی است. من برای این در میان مرز بودن استاد احترام قائلم، زیرا ما به امثال ایشان برای افتتاح باب گفتگو میان فلسفه شرق و غرب نیاز داریم. دکتر غلامرضا اعوانی از چهره‌های ماندگار فلسفه نیز در آیین نکوداشت دکتر مجتهدی سخنانی ایراد کرد و گفت: ایران تنها جایی است که دو فلسفه دارد، فلسفه غرب و فلسفه اسلامی. منظور از فلسفه اسلامی هم سنت پیوسته بیش از چند هزار سال پیش است. مرحوم مجتهدی یکتنه برای نوشتن متون فلسفه جدید غرب مثل آثار کانت و هگل تلاش کرد. ایشان به قدری فاضل بود که کربن برای یکی از آثار ایشان حدود 100 صفحه مقدمه نوشته است. مرحوم مجتهدی محقق و مدقق بود. ایشان در یکی از آثار خود تاریخ اینکه چطور فلسفه غرب به ایران آمد را توضیح داده است. دکتر اعوانی افزود: مرحوم مجتهدی فلسفه را زندگی می کرد، به این معنا که چیزی را که می گفت همان را زندگی هم می کرد. اجتهاد فقط مربوط به فقه نیست و هر رشته علمی خودش یک نوع اجتهاد است. حتی یک فیزیکدان هم با اجتهاد فیزیکدان شده است. فلسفه بالاترین اجتهاد است و اگر کسی فلسفه را زندگی نکند، دیگر فیلسوف نیست، بلکه کار فیزیولوژی یعنی بازی با الفاظ کرده است، چون چنین فردی عمل و نظرش یکی نیست. مرحوم مجتهدی اهل تظاهر نبود، متواضع بود و در همه جا خودش را دانشجوی فلسفه معرفی می کرد. تا آخرین روز عمرش کار کرد و همیشه در خدمت دانشجویان بود.
من حب به حکمت دارم، عشق به شناخت دارم،
فیلن یعنی وفادارم، حب دارم، علاقمندم، محبت دارم. و صوفیام حکمت، فیلن صوفیام. من دانشجوی فلسفه هستم، من دانشجو هستم. این فیلسوف دانشجوست، چیز اینه میگه. یعنی من نمیگم میدونم، من میخوام بگم که میخوام بدونم. من اراده میکنم که بدونم، میخوام بشناسم اول کارم، نه انتهای کار. اون که میدونه در انتهاست، اون شروع میخوام بکنم. با من شروع میشه جستجوی حکمت، نه اینکه تموم بشه بگم حکیم. خب این در دل این شکل گیری این اصطلاح یه جور تواضع و یه جور تن به کار دادن دیده میشه. دانشجو هستم ولی به معنای واقعی کلام. حالا بعد میاییم به سقراط که در قرن پنجم قبل از میلاد در دوره پریکلس کوشش میکنه و زندگیش در این راه از دست میده که یه جوری این سهلنگاری ها رو و اون همین که گفتم مصادره به مطلوب های رایج رو و متداول رو جلوگیری کن. اون عبارتی که اون تک کلمه که هیچ وقت نباید فراموش کرد در شخصیت او میدونید چیه؟ نمیدانم. اعتراف بر اینه، نه من نمیدانم.
دکتر کریم مجتهدی با نوشتن ده ها کتاب و مقاله در زمینه فلسفه نام خود را جاودانه کرد. تمام کسانی که در ایران فلسفه خوانده اند و با آثار غرب آشنایی دارند با آثار دکتر مجتهدی آشنا هستند و به ایشان ارادت دارند. از مهمترین آثار ایشان میتوان از فلسفه در قرون وسطا، فلسفه تاریخ، سید جمال الدین اسدآبادی و تفکر جدید و کتاب فلسفه و فرهنگ نام برد. همچنین نگاهی به فلسفه های جدید و معاصر در جهان غرب، آشنایی ایرانیان با فلسفه های جدید غرب، پدیدارشناسی روح بر حسب نظر هگل، کانت بر روایت هیدگر، سهروردی و افکار او و فلسفه و تجدد از دیگر آثار این استاد بزرگ هستند. استاد مجتهدی علاوه بر مقام علمی از جمله افراد نمونه و الگویی است که متانت، ادب و سخت کوشی و عزت نفس و عشق با آموختن و پژوهش را تا آخرین روزهای حیات پربارش همچنان سر لوحه رفتار و اعمالش قرار داد و از این نظر تداعی کننده سیره حسنه دانشمندان بزرگ و نامور تاریخ تمدن اسلام و ایران است. فیلسوف بزرگ ایرانی کریم مجتهدی 25 جدی سال 1402 در 93 سالگی بعد از یک دوره بیماری درگذشت. یادش گرامی باد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، جهانی سپاس که امروز هم همراه بودید با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. به پایان این برنامه رسیدیم. تا هفته دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
باقی از بهار ها برتر از ستاره ها، آفتاب نامتان مشرق هزاره ها. آسمان ایزدی قلب پر شکوهتان، سرفراز و استوار عزم همچو کوهتان. ای همیشگی بها نسل روشنی توار، نامتان به یادگار چهره های ماندگار. نامتان ترانه ای بر لبان روزگار، نخلتان شکوفه با چهره های ماندگار.
دوستان و عزیزان شنونده، تکرار برنامه سفر و چکر آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همراهان گرامی، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، همچنان از داشته‌های طبیعی افغانستان در حصه معادن این کشور صحبت میکنیم. سنگ‌های تعمیراتی و ساختمانی نقش بسیار زیادی در استحکام و زیبایی ساختمان‌های مسکونی، تجاری و غیره دارند. همچنان در ساخت سدها و بندها و دیگر سازه‌های عظیم به کار می‌روند. افغانستان در این زمینه هم سرمایه‌های فراوانی دارد و معادن سنگ‌های افغانستان در نقاط مختلف این کشور پراکنده‌اند.
آیا شما می دانستید که افغانستان بیش از 60 معادن سنگ مرمر، بیش از 35 نوع سنگ مرمر، بیش از 45 نوع رنگ مختلف، به مقدار 9 میلیارد تن سنگ مرمر و به ارزش 150 میلیارد دلار دارند؟ همکنون بیش از 35 نوع سنگ مرمر با بیش از 45 رنگ مختلف در 60 معادن مرمر افغانستان قابل دریافت می باشند. در مجموع به مقدار 90 میلیارد تن سنگ مرمر به ارزش 150 میلیارد دلار در سراسر افغانستان تخمین زده شده است. مهمترین معادنی که فعلا استخراج می شود معادن مرمر کابل، غزنی، لوگر، میدان وردک، جلال آباد، هلمند، بدخشان، بامیان، هرات، قندهار، فاریاب، پکتیا، پروان، غزنی، پنجشیر و سمنگان است. فعلا از 16 معادن افغانستان استخراج صورت میگیرند. انواع مرمر سفید خوگیانی ننگرهار، مرمر سفید چشت هرات، مرمر کریمی سمنگان، مرمر سیاه کابل، مرمر فولادی میدان وردک، مرمر شیرچای سالنگ، مرمر سبز ترخل و کارزمیر و مرمر سرخ قندهار از جمله مرمر تاپ افغانستان است. در این میان ذخایر سنگ مرمر سفید چشت هرات و خوگیانی ننگرهار مانند سنگ مرمر کارارای ایتالیا است، دارای بهترین کیفیت می باشند. افزون بر آن ذخایر رخام ولایت هلمند و فاریاب از جمله ذخایر آن که دارای کیفیت عالی در سطح جهان می باشد. باید افزود که رخام از جمله مرغوب‌ترین نوع سنگ‌های مرمرن که دارای جنسیت میده‌دانه بوده و پس از صیقل و پالش‌کاری شفافیت و جلای خاص خود را نشان می‌دهند. در چندین معادن سنگ مرمر در ارتفاعات کوه بابا، به خصوص مسیر راه دره در یوسف مزار شریف، 6 معادن در ولایت کابل، 11 معادن در ولسوالی پنجشیر، 4 معادن در هرات، بدین ترتیب تا کنون 60 معادن این سنگ در ولایت مختلف کشور کشف شده است. تا کنون در افغانستان مانند فابریکه حریق شده حجاری و بوتونی کابل دیگر کدام فابریکه بزرگ وجود ندارد که سنگ مرمر را به ظرفیت یک کشور قد و پالایش کنند. آمار و ارقام احصائیه نشان می‌دهد که 80% سنگ‌های مرمر و گرانیت افغانستان قبلاً به منظور پروسس و پالش به کشور پاکستان با قیمت $40 در تن منتقل می‌شدند که پس از پروسس با قیمت $300 در تن دوباره به افغانستان برمیگشتند و به فروش می‌رسیدند. تا چند سال اخیر در هرات چند فابریکه اعمار شده است. گرانیت با سنگ خارا از جمله سخت‌ترین سنگ‌های آتش‌فشانی و سنگ‌های درون کره‌ای می‌باشند. در قدیم مردم افغانستان از این سنگ به نسبت محکم بودنش در تهداب تعمیر کار می‌گرفتند. امروز در فرش تعمیرات و جاده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. شکستن این سنگ با ابزار چونچکوش و کرنگ طاقت فرسا است. امروزه ماشین‌های برقی خوبی برای شکستاندن مناسب این سنگ‌ها اختراع شده است. تقریبا تمام جاده های خود شهرهای اروپا از قرنهای پیش با این سنگ فرش شده است. بدین لحاظ به این سنگ توجه خاص شده است. سنگ مرمر هرات در 125 کیلومتری شرق هرات موقع دارند. از ولسوالی اوبه آغاز و تا ولسوالی چش طول دارند. در سال 1976 چهار نو سنگ مرمر یعنی سفید، نباتی، ابره و گرانیت با کیفیت بالا در چش شریف با طول 0.5 کیلومتر و عرض 100 متر و ظرفیت 9.5 میلیون متر مکعب تشخیص شده است. اما مطالعاتی که اخیراً در آن منطقه صورت گرفته، طول این معادن را اضافه از 20 کیلومتر برآورد کردند. معادن روخام و تراورتن و چقماق در ولسوالی های چشت، زندجان و غوریان از جمله معادن باز و قابل استخراج در هرات می باشند. چندین شرکت خصوصی برای استخراج سنگ مرمر از معدن چشت با وزارت معدن و پترولیم افغانستان قرارداد دارند.
انواع زیاد سنگ مرمر افغانستان مانند سنگ مرمر کارارای ایتالیا بوده دارای بهترین کیفیت می باشد. افزون بران ذخایر رخام ولایات هلمند و فاریاب از جمله ذخایری هستند که دارای کیفیت عالی در سطح جهان می باشند. باید افزود که رخام از جمله مرغوب ترین نوع سنگ های مرمر هستند که دارای جنسیت میده‌دانه بوده و پس از صیقل و پالشکاری شفافیت و جلای خاص خود را نشان می دهد. چندین معدن سنگ مرمر در ارتفاعات کوه بابا به خصوص مسیر راه دریسوف در سمت شمال، 6 معدن در ولایت کابل، 11 معدن در 6 ولسوالی پنجشیر، 4 معدن در هرات. به این ترتیب تا کنون 60 معدن این سنگ در ولایت مختلف افغانستان کشف شده است.
فعلا روزانه بیش از 1000 تن مواد از این معادن استخراج می شود. سنگ مرمر به کشورهای خارج صادر می شود. در این اواخر ترکمنستان شهر را به نام مرمری از این سنگ ها اعمار کرده است که خیلی زیبا می باشند. سنگ مرمر با کیفیت بالا به رنگ های مختلف از قبل رنگین کمانی، سبز، خاکستری، سیاه و سفید کامل می باشند. صادرات خوبی به خارج دارند. در سال جاری صادرات سنگ مرمر چش شریف به کشورهای ایتالیا، هندوستان، چین، ترکمنستان، ترکیه، تایوان و اندونزی و روسیه افزایش یافته است. سنگ مرمر هرات بیشتر به شکل خام صادر می شد که این ضربه سخت اقتصادی به کشور افغانستان بود. پس از شکایات متعدد صاحبان کارخانه سنگ مرمر هرات، حکومت افغانستان دستور توقف صادرات سنگ خام را صادر کرد و اکنون دیگر این کار صورت نمی گیرد. به همین دلیل 40 کارخانه پروسس سنگ از کار باز مانده بود و اکنون با رفع این مشکلات دوباره فعال شدند. در شرکت استخراج سنگ افغان مروارید، زمینشناسان و ژئوفیزیک های حرفه‌ای را از ترکیه، مصر و ایتالیا و استرالیا و آفریقا و کانادا و آمریکا و آفریقا گرد هم آورده در این معدن کار میکنند. معادن مرمر خوگیانی از جمله سنگ های پروتوزویک است در جنوب شهر جلال آباد در ولسوالی خوگیانی موقعیت دارد. رنگ